بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم جلسه 140 صفحه 327 استاد جوادی آمالی 21-8-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت.
در بحث تعلق نفس به بدن که پیوند روح و بدن چگونه است، مقدمتاً انواع تعلق را شمردم که اگر یک امری بخواهد به چیزی تعلق پیدا کند چند جور تصور میشه. حصری هم که اینجا هست حصر عقلی نیست، زیرا حصر عقلی آن است که با یک منفصل حقیقی دائره بین نقیضین باشد تا انسان بتواند ثالث را جزما نفی کند. اگر منفصل حقیقی تشکیل نشد، یعنی امر دائره بین نقیضین نبود، حصر حصر عقلی نخواهد. و اگر قسم دیگری هم فرض شد یا بعضی از این اقسام را بعد در بعضی از اقسام دیگر مندرج کردند، برخلاف برهان نخواهد بود، چون برهانی بر حس اقامه نشد. ولی این اصل هست که هرچه وجود یک شی ضعیفتر باشد تعلقش به غیر قویتر است، و هرچه وجود اون شی قویتر بود تعلقش به شی دیگر ضعیفتر خواهد شد، تا به جایی برسد که اگر یک شی صرف استعداد بود میشود صرف تعلق، و اگر یک شی صرف فعلیت بود منزه از هر گونه تعلق و ارتباط. ششمین قسم از اقسام تعلق را که شمردم این بود که یک شی به حسب ماهیت به غیر متعلق نباشد و از نظر وجود هم به غیر متعلق نباشد، ولی از نظر تحصیل کمال و مقام استکمال به غیر متعلق باشد. یعنی اگر بخواهد کمالی را تحصیل کند ناچار از غیر باید کمک بگیرد، و تعلق نفس به بدن را گفتن از این قبیل است در مقام بقا، نه بقای تامش مرحله نهاییش، بلکه همین که صاحب عقل نظری شد و توانست مسائلی را ادراک کند، تعلق نفس به بدن در این مرحله اینچنین خواهد بود که در مقام ماهیت تعلق ندارد، در مقام هویت وجود تعلق ندارد، در مقام استکمال و تحصیل کمال است که متعلق است. در اوائل علم النفس فرمودن که تعلق به بدن ذاتی نفس است. اصولا نفسیت نفس به همون تعلق به بدن و تدبیر بدن است، لذا علم النفس را در طبیعیات مطرح می‌کنند، زیرا در طبیعیات از اموری بحث می‌شود که جزء عوارض جسم طبیعی باشد، چون موضوع علم طبیعی جسم طبیعی است به معنی متغیران. در طبیعیات عوارض جسم طبیعی مطرح می‌شود و هر پدیده‌ای که روی جسم طبیعی بیاید به عنوان محمول در علم طبیعی مطرح می‌شود. و چون نفس از پدیده‌هایی است که به جسم طبیعی تعلق دارد و جزء عوارض جسم طبیعی به شمار می‌آید، لذا علم النفس را در طبیعیات مطرح می‌کند. یکی از مسائل طبیعی هم مسئله نفس است. گرچه مرحوم آخوند نفس را از دید الهی مطرح می کند و اصولاً مباحث اسفار را از دید الهی مطرح می کند، می فرمایند به این که ما برای این که حکیم الهی در مسائل نیازمند به علوم جزئی نباشد، به صاحبان علوم جزئی نیازمند نباشد، اون مسائل را از دید الهی مطرح می کنیم تا اینکه مشکل او هم حل بشود. بنابراین اسفار به نظر مرحوم آخوند همش مسائل الهی است و مسائل طبیعی در بر ندارد. علی‌ای حال در اوائل مسئله نفس ثابت شد که تعلق نفس به بدن در مقام ماهیت نیست، در مقام هویت است. لذا فرمودند نفس همون اضافه تدبیری یک جوهر مجرد به بدن هست و این اضافه در هویت او دخیل است نه در ماهیت او. چون در هویت او دخیل است نه در ماهیت او، لذا نفس داخل در مقوله مضاف نخواهد شد. چیزی داخل در مقوله مضاف هست که اضافه در ماهیت او دخیل باشد نه در هویت او. نفسیت نفس عبارت از جنبه تدبیری اوست که همون هویت او و نحوه وجود او را نشان میدهد. و اونجا به طور اشاره بیان کردن و وعده دادن که تفصیل را در پایان علم النفس خواهند گفت. و اون این است که اگر نفس در بد به پیدایشش یک موجود مجرد باشد، هرگز یک موجود مجرد با یک موجود مادی متحد نخواهند شد که دوتایی یک واحد واقعی را تشکیل بدن، زیرا اون باید به منزله صورت این ماده باشد و بدن به منزله ماده برای اون صورت باشد. اگر ماده و صورت هم سطح و هم سان نباشند، ممکن نیست که بتوانند دوتایی یک واحد واقعی را تشکیل بدن. چگونه یک موجود مجرد بالفعل با یک ماده محض متحد می شوند و دوتایی یک واحد واقعی را تشکیل می دهند؟ خواه ما بگوییم ارواح قبل از ابدان خلق شدند، چه اینکه افلاطونی ها برانند، چه بگوییم ارواح و نفوس همزمان با بدن مجردن حادث می شوند که ارسطویی ها برانند، علی‌ای حال یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی متحد نخواهد شد که دوتایی یک واحد واقعی را تشکیل بدن. چاره نیست مگر اینکه بگوییم نفس در بد به پیدایشش که با طبیعت متحد است و دوتایی یک واحد واقعی را تشکیل میدهند یک موجود مادی است و این موجود مادی در اثر سیر جوهری به مقام تجرد میرسد، که یکی از شواهد حرکت جوهری همون جریان رشد نفس است. یعنی در دو فصل دو مسئله به خوبی اثبات می شود. در یک فصل این مسئله اثبات می شود که نفس مجرد است. با ادله عقلی ثابت کردن که نفس مجرد است و ادله نقلی هم تجرد نفس را تأیید کرد. در فصل دیگر ثابت می شود به اینکه یک موجود مجرد با یک موجود مادی نمی تواند دوتایی یک واحد واقعی را تشکیل بدهد. چگونه ممکن است یک موجودی که مجرد بالفعل هست با یک موجودی که مادی صرف است اتحاد پیدا کنند و دوتایی یک نوع را یک واحد واقعی را تشکیل بدهد؟ پس در یک فصل ثابت می کنم که ممکن نیست یک مجرد بالفعل با یک بدن که مادی بالفعل است متحد بشود و دوتایی یک واحد واقعی رو تشکیل بدن. در فصل دیگر ثابت میکنن که نفس مجرد است. برای اینکه روشن بشود کی مجرد هست و کی با بدن متحد است، حرکت جوهری رو مطرح میکنن که نفس در اوائل پیدایشش در سطح طبیعت است و بدنی است و با بدن متحد است و همسان بدن. اونگاه به حرکت جوهری نفس رشد پیدا میکند، به مقام تجرد میرسد. وقتی به مقام تجرد رسید، اونگاه دیگر با بدن در مقام وجود متحد نیست، در مقام کار متحد است نه در مقام ذات. همونطوری که ماهیتن جداست، هویتن و وجودن هم جداست. در حد کار است، در حد فعل است که با بدن متحد است، نه در حد اصل وجود. که این البته باید درست تصویر بشود که چگونه یک موجود مجرد در حد کار با بدن متحد می شود، که بدن در مرحله کار با روح متحد است، نه در مرحله هویت و نه در مرحله ماهیت. یا او نفس ماهیت ندارد، یا اگر دارد جدای از ماهیت بدن است. و هویت و وجود نفس هم کاری با هویت و وجود بدن ندارد، زیرا یک مجرد با یک مادی متحد نخواهند شد. در مرحله سوم است، یعنی در مرحله کار و تدبیر است که بدن با نفس و نفس با بدن متحد است. این نیازی به تصویر صحیح دارد که چگونه کار یک مجرد با یک مادی دوتایی یک واحد باقی رو تشکیل می‌دهد.
بالاخره این رو هم این رفع اشکال از اینکه بگیم که جسمانیت رو خصوصی به خاطر اینکه از اول چه ترتیب بشه، همین بعد هم که باید بشه همین حرف رو میزنیم، خب همین حرف رو از اول میزنیم، یعنی اتحادش از نظر فعل از آغاز، حالا چه حرف افلاطون چه ارسطوها، ما از اول همین حرف رو بزنیم. چه لزومی داره که ما از این طریق بخوام که اثبات حرکت جوهری بکنیم بگیم که نمیشه، بعد بیام بگیم که از نظر فعل میشه، هر طوری بعد میشه قبلا میشه.
اون اشکال دیگری دارد که باز با این حل نمی شود. اون اشکال این است که یک موجود مجرد عرض پذیر نیست. بر حرف های افلاطونی ها این اشکال وارد هست که یک موجود مجرد چگونه سانحه‌ای و عارضی برای او پیدا شد که تنزل کرد، به طبیعت آمد، با بدن متحد شد، تا انسان بگوید هبتت الک من المحل الارض. بر حرف های ارسطویی ها و ابن سینا و سایر مشائین این اشکال وارد است که چگونه یک موجود مجرد بالفعل لا یعلم شیئا، در حالی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این لا تعلمون شیئا را هم تجربه تثبیت کرده است و هم نقل تأیید می کند. چگونه یک موجود مجرد بالفعل هست و لا یعلم شیئا. منتها اون کس که می گوید نفس جسمانیت الحدوث است، روحانیت البقاست، برای او هم یه بدن ثابت می کند که نفس با اون بدن متحد است، به همراه رشدش بدن هم می سازد. اومد این بدنی که جرمانی و جسمانی است یک قلاف و قشری خواهد بود، این پوست رو رها می کند و با اون بدن می رود. این طور نیست که بین این بدن مادی و روح چیزی واسطه نباشد. علی حال این مطلب سوم نیازی به تصویر صحیح داره. فتحصل که در یک فصل ثابت می شود ان نفس مجردت، در فصل دیگر ثابت می کنن که نفس با بدن متحد است، دو تا یک نوع واحد واقعیت خارجی را تشکیل میدن. اونگاه باید این مسئله اثبات بشود که چگونه یک مجرد بالفعل با یک مادی بالفعل متحد می شود. برای اینکه این محظور پیش نیاید، مرحوم آهو میفرمان به اینکه نفس در تلیعه پیدایشش که با بدن متحد است هم سطح بدن است، در پایان کارش بدنی که با او متحد است دیگر بدن مادی نیست، یک بدنی است که شایسته است که با او نفس متحد باشد. لذا یک موجودی که به نام انسان در پایان کار در دنیا زندگی میکند، یک موجود خلاصه سه درجهی و سه اشکوبه است. یک درجه و طبیعتش همین بدن مادی است که یعقل و یمشی فی الاسواق. درجه دوم همون بدن مثالی و برزخی است که در طی این 70-80 سال ساخت. درجه سوم همون روح اوست که بدن ساز است. روح با علم و عمل بدن میسازد. و انسان با همون بدنی محشور می شود که خود با دست خود در طی این 30-40 سال ساخت. حالا یا انسان خوبی است یا فتحتون افواجا حیوانات درندی خواهد بود. بالاخره اون بدنی است که این درد می سازد. این طور نیست که انسان که وارد برزخ می شود با بدن برزخی محشور می شود، یعنی روح این بدن مادی رها کند، یه قالب برزخی اونجا باشد بود تعلق بگیرد. نه، این پایینی رو رها میکند با دوتا میرود. الان هم که اینجا نشسته است با اون بدن هست و اگر یک ولی اللهی باشد میتواند ببیند این شخص به چه صورت هست. این طور نیست که یه بدنی به نام بدن مثالی اونجا آماده کرده باشند که ما این بدن مادی رو رها بکنیم و به اون تعلق بگیریم. این بدنیست که با ما هست الان. و این با حرکت جوهری باید حل بشود. عمده الان ترسیم خطوط کلی تعلق نفس به بدن و تبیین اینکه چگونه یک مجرد با مادی ارتباط دارد این قسمت هست. بله خب دیگه نه خب بالاخره بله
حلی بود برای اینکه مسئله رو در واقع حل بکنم، اما اینکه برای خود این مثلا برهان آماده بشه تا حالا که
چرا دیگه، هم اتحاد عاقل و معقول در مسئله تجردات برزخی نشانه آن است که نفس با صور مثالی متحد است و هم دیگر شواهد. اگر چرونچه در تلیعه بحث فرمودن به اینکه نفس هویتاً به بدن ارتباط دارد نه ماهیتاً، می‌فرمایند در خاتمه کار هویتاً هم به بدن مرتبط نیست، بلکه استکمالاً و تحصیلاً للکمال با بدن متحد است. یعنی در مقام کار است که با بدن متحد است، نه در مقام اصل وجود. لذا قسم پنجم را که ذکر کردن که فرمودن بل خامس ما به حسب الوجود و تشخص، گفتن که تعلق نفسی بالبدن اندنا. قسم ششم را که ذکر کردن که ما یکون تعلق به حسب الاستکمال و اکتساب الفضیله للوجود لا به حسب اصل الوجود، فرمودن که تعلق نفسی بالبدن اندل جمهور، یا تعلق نفس به بدن اندنا بعد از اینکه به بلوغ سوری رسیده است. و عمده اون مسائلی بود که در اوائل این کتاب ذکر کردم. از صفحه 9 به بعد در صفحه 9 و 10 در سطر اول صفحه 10 می فرمان به اینکه نفس برای بدن به عنوان یک موجود مدبر مطرح است و وجود اضافی دارد و این وجود اضافی نفس نامیده می شود که این اضافه مقدم هویت اوست نه مقدم ماهیت او. لذا فرمودن که بل ولم یوزه هازل اسم لکنه حقیقت الجوهر نفسانی، در همون سطر اول ولم یوزه هازل اسم لکنه حقیقت الجوهر نفسانی به حسب معناه المشترک ابل مختص، بل من حیث اضافت تدبیر و تصرف الابدان و وجود المضاف به ما هو مضافون وجود تعلقی مقیس الى شیء آخر، فل اضافت نفسیت مقیست الى البدن فلذالک یؤخذ البدن فی حد النفس لکونه داخلا فی تقوم وجود حد تعلقی الاضافی، که در مقام وجود می شود مضاف نه در مقام ماهیت. تا پایان صفحه 10 این مطلب رو اثبات میکنن. اونگاه این حکمت مشرقیه که در حدود از صفحه 11 تا صفحه 14 شروع میشود فبودن و هاهنا سر شریفون که یعلم بهی جواد و شداد الجوهر فی جوهریته و استکمال و حقیقت الانسانیه فی هویته و ذاته، که اشاره کردن به حرکت جوهری. فرمودن ممکن نیست که یک موجود مجرد بالفعل با یک موجود مادی بالفعل دوتایی یک واحد واقعی رو تشکیل بدن. که این بحث شریفی بود اونجا ذکر شده، منتها تتمش و تکمیلش به بحث هایی که خواهد آمد انشاءالله روشن باشه.
روسی یک مجرد از یک مادی خواص ماده را داره، این یه مرحله تبدیل بشه ماده به مجرد، این چه نه میشه و از اون طرف قبل از پیدایش این تدبیر همین جسم بدن با چی بود؟ یعنی اون وقت مدیریت تدبیرش نداشت و این کیفه، یعنی یه مرحله همشعنه و خلقن آخر تبدیل میشه ماده به مجرد؟
نه، ماده دفعتا تبدیل مجرد نمیشود. قبل از اینکه به مقام تجرد برسد، همون نفس صورت طبیعی است که تدبیر بدن رو به عهده دارد. بعد کم کم به سیر جوهری به تجرد برزخی میرسد و اکثری در حد تجرد برزخی میمانند و اوحدی به تجرد عقلی میرسد. حالا این رو در کیفیت تعلق نفس به بدن انشاءالله خواهد آمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی قسم ششم را ذکر کردن از اقسام تعلق، فبودن و هازا از اف تعلقات المذکوره، این قسم ششم از همه اقسام تعلق ها ضعیفتر است. باوه که تعلق صانعه بالآله، اگر چونچه یک صنعتگری به ابزار کارش وابسته است، این وابستگی نه در مقام ماهیت است و نه در مقام هویت، بلکه در مقام کار هست. که تعلق صانعه بالآله الا ان هذا تعلق، فرق تعلق نفس به بدن با تعلق یک صنعتگر و ابزار کار این است که تعلق صنعتگر و ابزار کار تعلق صناعی است و تعلق نفس به بدن تعلق طبیعی است. الا ان هذا تعلق به هذه آلات البدنیه تعلق طبیعی ذاتی و تعلق یک صنعتگر مثل نجار مثلا بالآله عرضی خارجی، هم خارج از ماهیت است هم خارج از هویت. اینجا گرچه خارج از ماهیت است ولی خارج از هویت نیست. اونگاه می پردازن به اینکه چگونه نفس در مقام کار بدنی است. البته نظام موجود را دارن توجیه میکنن. برای این سخن ایشون برای توجیه نظام موجود سخن خوبی است، اما غیر از این فرضی ندارد و راهی ندارد، اون برهان قام نشده. میفرمایند و ذالک لان النفوس کلها خالیتون فی مبادع تکونها عن الکمالات و صفات الوجودیه. طبق تجربه‌ای که ما داریم و طبق تأییدات نقلی، انسان در تلیعه پیدایشش چیزی نمی‌داند. این والله و اخرجکم من بطون امهاتکم که لا تعلمون شیئا، برای ما با تجربه روشن هست. کودکی که به دنیا می آید از درک بدیهی ترین بدیهیات هم عاجز است. اون حرارت و برودت می فهمد، سرد و گرم و سود و زیان و مانند آن. بعد کم کم از راه چشم و گوش و مجاری ادراک چیز می فهمد. لأن النفوس کلها خالیتون فی مبادع تکونها عن الکمالات و صفات الوجودیه. خواه این کمالات و صفات در همه حیوانات باشد که یکیش انسان است، یا کمالات مخصوص انسان که ادراک کلیات عقلیه است. سوا ان کانت اون صفات به حسب الحیوانیت مطلقا، که چه در انسان و چه در غیر انسان به عنوان یک وصف وجودی است، او به حسب الانسانیت خاصه مثل ادراک کلیات عقلیه و مانند آن. یک کودک نوزاد نه کمالات حیوانی را داراست نه از کمالات انسانی برخوردار است. این حیوانون بالقوه نامن بالفعل و حیوانون بالقوه، حیوان بالفعل نیست. بعد کم کم حیوان بالفعل می شود و انسان بالقوه. اگر کوشید این قوه را به فعلیت رسوند می شود انسان بالقوه، اگر نه که با همین وضع می رود. یک حیوان بالفعل که می توانست انسان بشود می رود. این در تلیه پیدایشش. برای تحصیل کمال چاره جز استمداد از آلات و ادوات نیست، برای اینکه باید با عالم طبیعت رابطه داشته باشه. ولم یکن برای این نفوس تحصیل و هذه الکمالات، کمالات حیوانی و انسانی، الا به حسب استعمال الالات، با ادوات و حواسی که رابطه بین او و خارج هست این کمالات رو تحصیل کنه. اینجاست که از شد این برای توجیه نظام موجود هست. و کان من الواجب ان تکون تلکر آلاتو مختلفتن، چون انسان هم بعد حرکت دارد هم بعد ادراک، ابزاری که در اختیار اوست بخشی مربوط به ادراکات اوست، بخشی هم مربوط به حرکات او، لذا این ابزار و آلات باید مختلف باشه. و کان من الواجبه ان تکون تلکر آلاتو مختلفتن، که بعضها من باب الحرکات و بعضها من باب الادراکات، بعضیها تحریک و قبض و بست و جذب و دفع و مانند آن است، بعضیها از باب دیدن و شنیدن و تخیل و احساس و امثال ذالک است. ولتی من باب الحرکات، اون آلاتی که برای تحریک سودمند است، بعضها به حسب الحیوانیت من باب شهوت است که جذب ملایم است، و بعضها من باب الغضب است که دفع منافی است، زیرا همه چیز برای انسان خوب نیست و همه چیز هم برای انسان بد نیست، بنابراین او نمیتواند همه چیز عالم رو جذب کند یا همه چیز عالم رو دفع کند. اگر انسان یه موجودی است که بعضی از چیزها برای او ملایم است نه بعضی، بعضی از چیزها برای او بد است نه همه، بنابراین او باید قدرتی داشته باشد که ملایم رو جذب کند و منافی رو دفع کند. اونی که جذب میکند یه سلسله ابزار است، اونی که دفع میکند هم یه سلسله ابزار دیگه. اینها کارهای تحریکی اوست، اما کارهای ادراکی او. ولتی من باب الادراکات، بعضها من باب لمس است که نیروی لامسه در همه بدن مفروش است و با اون میتواند درک لمسی داشته باشد، و بعضها من باب شم، و بعضها من باب ذوق، و بعضها من باب الابصار، و بعضها من باب سماع، و ها کذا غیرها از ادوات ادراکی مثل تخیل و توهم و امثال ذلك. و انسان با یک ابزار نمیتواند همه این کارها را انجام بدهد، زیرا ناقص خواهد بود، برای اینکه هر یکی از این کارها از کار دیگر مجزا و مشخص و روشن باشد، برای هر کار مخصوص عضو خاص و ابزار خاصی خدا آفرید. ولو لم یکن آلات و نفس مختلفتن حتی یفعل بکل آلتن فعلا خاصن، اگر برای نفس ادوات مخصوصی نباشد که با هر ابزاری کار مخصوص اون عضو را انجام بدهد، لزده همت علی النفس علیها الافعال، و اگر با یک قوه همه این ادراکات را به عهده بگیرد، و لجتمعت الادراکات کلها علی النفس، با یک قوه بخواد هم ببیند هم بشنود هم لمس کند هم ببوید و مانند آن، این راه تشخیص این مدرکات بسته است، زیرا از یک راه لابد تناسب باید باشد، این یک راه ناچار است با همه اینها مناسب باشد، قهرن یک آمیختگی در ادراکات او و تیرگی در ادراکات او پیش می آید. عرض شد این برهانی نیست، ممکن است خدای متعالی قوه ادراک بکند که بتواند همه اینها را به عهده بگیرد و درک کند، این هم چه برهان اقامه نشد بر استحالی او، این برای توجیه نظام موجود است.
باشه نظام احسن
نمیشه برهانش کرد؟ برهان نظام احسن مربوط به کل عالم است، نه مربوط به شخص.
بهتر از این امکان باشه که امساکی نبود؟
ممکن است برای انسان بهتر از این امکان داشته باشد، ولی او برای کل نظام مصلحت نباشد، ممکن نمیدونه. و لجتمت الادراکاتو کلها علی النفس و کانت هین ازن یختل تو بعضها علی بعض. اگر ازدهام در راه باشد و اجتماع مدرکات و فراورده ها باشد، اختلاس در ادراک و مانند آن پیش می آید و هیچ کدام از اونها خالص نخواهد بود. نه ادراک ابصار خالصی است، نه سمع خالصی است و نه دیگر ادراکات. ولم یحصل منها شیء علی الکمال و تمام. این درباره ابزار که ابزار تواند در این حال که مبصر است مسموع باشد، مشموم باشد و مانند آن. هم مدرک اون قدرت را ندارد که با یک وجود همه کمالات را در بر داشته باشد و هم ابزار ادراکی اون توان را ندارند که یک ابزار بتواند همه کارها را انجام بدهد. قهرن برای نفس ابزارهای گوناگون و مدرکات یا افعال گوناگون است. ولان این مطلب دیگری است. مطلب اول مربوط راجع به این بود که ابزار توان اون را ندارند که یکی به تنهایی همه کارها را به عهده بگیرد. این مطلب راجع به آن است که اون مطلب و مدرک به تنهایی نمیتواند جامع همه وجودات باشد. ولان صور الاشیاء انما تحصل للنفس اولا فی حسها. انسان اول از راه احساس چیز میفهمد، ثم فی خیالها ثم فی عقلها النظری، یا رو اون راهی که مشائین برانند که نفس ساکت هست، نفس ایستاست و متوقف است و صور معلومه رو انتزاع و تجرید سیری دارند. اول محسوسن، بعد با یه تجرید متخیلن، بعد با یه تجرید معقولن و مانند آن که علوم حرکت دارن و تغییری دارن مثلا، یا نه رو مبنای خود مرحوم آخون علوم تغییری در اونها نیست که محسوس بشود متخیل، متخیل بشود معقول. اونها یه واقعیت های خارجی هستن. نفس است که سیر میکند از مرحله طبیعت به عالم حس و محسوسات در ارتباط است. از اونجا سیر میکند به عالم تجرد برزخی، متخیلات را میفهمد. از اونجا سیر میکند به تجرد عقلی، معقولات میفهمند. نه اینکه علم به حضور عالم بیاید، عالم میکوشد به خدمت علم برود. علم هم یه حقیقت خارجی مجردی است که انتقال در علم نیست. عالم به حضور علم میرود، عالم سیر میکند و معلوم را مییابد، نه معلوم یکی پس از دیگری درجات را طی کند. ولان صور الاشیاء انما تحصل للنفس اولا فی حسها ثم فی خیالها ثم فی عقلها النظری. و لهذا گفته شد از ارسطو یا دیگران نقل شده است که من فقد حسن فقد علمن. اگر کسی حسی را از دست داد، علم کسب شده از اون راه را هم از دست میداد. اگر کسی نابینا بود، رنگ ها و علومی که مربوط به رنگ هاست بهره‌ای ندارد. اگر کسی ناشنوا بود، اصوات و علومی که مربوط به آهنگ ها و اصوات هست او سهمی ندارد. من فقط حسن فقط علمن حاصلن من ذالک الحس، چه محسوسش، چه متخیلش، چه معقول.
این علم آدم را اسماء استفاده میکنه. علم در خدمت انسان آمد یا یغزف الله فی قلب من انشاء، که از اون طرف علم رو در کنار آدم آورد، نه آدم به سراغ.
حقایق در اونجا بود و آدم را به اون حقایق رسوند. لذا این حقایق را نشان فرشتگان داد، فرمود یا بعد از ملائکه سوال کرد که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم تعلم، آیا اینها را میدانید؟ گفتند نه. انسان به خدمت علم میرود. نرف، درست نرف. نه، تصوران اتصال هست، تصدیقا نه. بله دیگه، درک کاذب و درک صادق به حسب تخیل یکیست. تصوران رفته، یعنی این موضوع رو درک کرده، این محمول رو درک کرده، ولی این محمول برای این موضوع است، برای این موضوع محمول دیگری است. که هر خطا باید به ثواب برگرده. پیش خود که انسان نمیتونه چیزی بسازه که میره، متأ درست چون صراط مستقیم نداشت درست نمیرسه. لذا موضوع از یه جا میگیره، محمول از جای دیگر میگیره. این محمولی که فهمیده تصوراً درست فهمیده، چون خطا در تصور نیست، خطا در تصدیقه. این محمولی که فهمید همین محمول است. این موضوع هم که فهمید همین موضوع است. منتها این محمول مال این موضوع نیست. برای این محمول یه موضوع جدایی است و این موضوع هم یه محمول جدایی دارد که خطا تو تصدیقه. مثلا اگه درست بره درست میابه و اگه درست نره درست نمیابه. تصوراً دیده، تصدیقاً ندیده. نه، یعنی این محمولی که مال این موضوع بود ندیده، پنداش که محمول مال این موضوعه. پندار امر وجودی نیست، نیافتنه دیگه. جهل عدم العلم است دیگه، نیافت. نیافت دیگه، نه یافت، خلافش را یافت. جهل نیافتن است، نه خلاف یافتن است. مثلا که خلاف را نمییابد که. تعبیر لطیف قرآن اینه که اعمال کفار مثل سراب است که میرن فعضا جاهو لم یجد هوشیا، نه وجده لا شی، دید چیزی نبود، نه اینکه چیزی نیافت، نه اینکه دید چیزی نیست. لم یجد هوشیا، نه وجده لا شی. لا شی تحت وجدان نمیاد که، باطل تحت درک نمیاد. انسان نمیفهمد، نه بد میفهمد، بد میفهمد یعنی درست نفهمید. یه قضیه معدوله است، قضیه موجب محصله که نیست. اگر گفتیم این بد اندیشید، ظاهرا قضیه موجبه است، ولی روح قضیه، قضیه موجب معدولة المحمول است. مثل اینکه میگیم زید فقیر است، زید جاهل هست، زید فاسق هست، زید ظالم هست، اینا قضایه موجب معدولة المحمول دیگه. یعنی زیدون لیسه به عالم، لیسه به عادل. نه اینکه او یه امر وجودی باشد ما بهش نسبت بدیم. اگه گفتیم زیدون جاهلون، یعنی زیدون غیر و عالمین. این چنین است.
اینکه میفهمون همه
چشنه
در تصدیق، خیلی
وقتا
موضوع محمول
عوضی میبینیم. نه، موضوع محمول عوضی نیمیده، چون خطا در تصور که نیست، خطا در تصدیق دیگه.
یعنی موضوع رو عوضی ممکن یه چیز دیگه خیال میکنه،
تطبیق میکنه این را بر یه چیز دیگه، وقت میشه تصدیق و اشتباه در میاد. ولی اگر تطبیق نکنه، حکم نکنه، نگوید این اون است، موضوع موضوعه.
این تصور در حس، در تصورات نمیاد.
نه، عقل حس خطا نمیکنه، این عقل است که خطا میکنه و به حسی بیچاره تحمیل میکنه. حس چه خطایی داره؟ ولهذا قیل من فقد حسن فقد علم و لا شیء من المحسوسات به حیث و یکون و جامع لذاته به حسب وجود واحد لجمیع الکیفیات و صفات التی یقع الاحساس بها. در بین مدرکات ما مدرکی نداریم که به تنهایی همه مدرکات را در بر بگیرد. یک شیء در حالی که هم مسموع است وجودن طوری باشد که مبصر و ملموس و مشموم و همه اینها را فرا بگیرد. این چنین نیست. چون که ابزار اون قدرت را نداشت، مدرک هم اون قدرت را ندارد که به تنهای جامع همه انهای وجودی باشد. ولا شیء من المحسوسات به حیث و یکون و جامع لذاتهی به حسب وجود واحدین جامع باشد لجمیع الکیفیات و صفات التی که یقع الاحساس بها، زیرا فان المبصر غیر المسموع است و رائحه غیر طعم است و مانند آن. چون مدرکات یک جا جمع نمی شوند، پس باید از راه های گوناگونی اونها را درک بکنیم. فها کزا یجب ان یکون مدارک و هذه الکیفیات و الکمالات و مشاعر و هل جزئیتو مختلفتن. اون راه هایی که ما را به اینها می رساند باید گوناگون باشد. از دو راه این مطلب را اثبات کردن، یکی که این آلات ضعیفن، اون توان را ندارن که یکی به تنهایی ما را به همه برساند، یکی اینکه اون مدرکات اونقدر قوی نیستن که یکی چیزهای دیگر را هم در بر بگیره. بنابراین چون هر کدام خودشون را دارند ولا غیر، باید از برای رسیدن به هر کدام راه مخصوص را طی کنی. البته وقتی که به درجه عاقل رسیدیم، همه معانی عقلیه را انسان با عقل درک میکند. یعنی اگر یک چیزی مبصر بود، مادامی که مبصر است باصر لازم است، وقتی از بصر گذشت به مرحله تخیل رسید، اونجا هم کم و بیش تشعبی هست، ولی وقتی به مرحله معقول کلی رسید با همه معقولات میسازد و یه قوه عاقله نه تنها مبصرات رو میتواند درک کند، مسموعات را و دیگر مدرکات کلیه را. هیچ کلی نیست که عاقله نتواند او را درک کند و هیچ کلی نیست که با دیگر کلیات نسازد. در مرحله عاقله اینها با هم جمع میشوند. بازا به خلاف وجود الاشیاف العقل حیثو یجوز ان یکون هناک شیء واحد بحسب وجود واحد عقلیین، نه یک مفهوم بلکه یک وجود سعی، اون وجود سعی معقول نه مفهوم خاص، چون هر مفهومی از مفهوم دیگر منعزل است، نه مفهوم کلی لون با دیگر معانی کلی جمع می شود، همه مفاهیم از یکدیگر منعزلند. اون وجود مجرد کلی عقلی و سعی است که می تواند به حسب وجود واحد عقلیین هم شمن و ذوقن و رائحتن و صوتن و لونن و حرارتن و برودتن بشود و هم و غیر زاله که من صفات رو داشته باشد، علاوه این اعلا نه اون طوری که در عالم طبیعت هست و هر کدام یه گوشه رو به خود اختصاص دادن، علاوه این اعلا و اشرف کما بینه الفیلسوف العظیم فی کتابهی، اون کتابی که به نام اصولوجی هست و مال افلاطونی هاست و ارسطو نسبت داده شده، اونجا بیان شد که از این عبارت ها رو قبلا نقل کرد. فثبت ان من الواجب ان یکون ادراک المحسوسات به ماهی محسوسات لا یمکنو الا به آلات مختلفت حسب اختلاف اجناس المحسوسات، زیرا نه مدرکات با هم می سازند نه ابزار اون قدرت را دارن که به تنهایی چند کار از اونها ساخته بشود. چرا باید برای درک هر مطلبی ابزار خاص باشد؟ کی لا یختلط علی النفس و یتشوش ادراکاتها، تو اگر از یک راه چند چیز را بخواهد بفهمد مشوش و مخلوط خواهد شد. لکی لا یختلط علی النفس و یتشوش ادراکاتها، ولی وقتی ابزار قوی شد نفس میتواند از هر ابزاری کار مناسب او را به خوبی انجام بدهد و استفاده کند، اون وقت دستش باز است در ادراک و دستش باز است در تحریک، وقت با این دو سرمایه درک و کار شروع میکند به خودسازی تا خودش رو بسازه. اینها هم مقدمه است. از این به بعد وارد میشن که انسان با همه این دو نیرو دارد آینده رو تأمین میکند و دارد خودش رو میسازد به هر صورتی که بخواهد. ولم مختلفت الالاتو فلاجرم ان نفسو ازا هاولت الابصار التفت الالعین فتقوا علی الابصار، همین که اراده دیدن کرد چشم میبیند، نه اینکه اراده بکند به چشم دستور بدهد چشم امتثال بکند، این چنین نیست. چون نفس قوا را استخدام نمی کند کما ذهب الیه المشاء، نفس خودش فی وحدتها کل القواست. اگر اراده شنیدن کرد، اراده همان و شنیدن همان، نه اینکه اراده می کند سامعه را وادار می کند سامعه امتثال بکند، این طور نیست که قوا غیر از نفس باشد، قوا غیر از حقیقت نفس باشد، منتها در اختیار نفس باشد، این چنین نیست. اینها را قبلا بیان کردم. فتقوا نفس علی الابصار تام و اذا هاولت السماء التفتت این نفس التفتت الی الاذنه فقویت علی السماء التام و کذالک القول فی سایر الافعال بسایر القوا. اینها در تلیعه کار اوست. حالا پنجم و ششم رو میخوان تشریح کنن. قسم پنجم تعلق در وجود بود، قسم ششم تعلق در استکمال فعل و در مرحله کار. فرمون و اذا تکررت منها از اون نفس هذه الافعال، هم ادراک هم تحریک. و اذا تکررت از نفس هذه الافعال، افعال درکی و تحریکی، به استعانت هذه الآلات که برای درک و کارن، در مراحل نهایی وقعت لها برای نفس ملکتون وقت دارون علا تحصیل تلک الامور التي لم يمكن حصول حضورها الا به استعانت الآلات من غیر الاستعانه به شیء منها. قبلا اگر چیزی را میخواست بردارد، ناچار میشد که این قوه منبسه در عضلات را، این دست را به قبض و بسط وادارد تا چیزی را بردارد یا بگذارد. الان که قوی شد، اراده او همان و رفع و وضع شی همان. این طور نیست که دست دراز کند یه چیزی را بردارد. اگر اراده کرد که چیزی برداشته بشود، برداشته خواهد شد. در پایان اگر روح قوی شد، وقعت لنفس ملکتون و اقتدارون علا تحصیل تلک الامور التي کلم یمکن حصول حضور اون امور الا به استعانت الالات، وقعت برای نفس ملکتون و اقتدارون علا تحصیل تلک الامور من غیر الاستعانه به شیء از این آلات، بل تستحضر اون امور را و تتصرف در اون امور کما تشا به ذاتها و فی عالمها، بدون اینکه از ابزار کمک بگیره. گوشی از اون را قرآن کریم اشاره فرمود که کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اگر همین جهان طبیعت و خارج است که بالاخره موادش تبدیل به میوه میشود، اگر یک کسی به مقام کامل رسید، میتواند بدون تلاش و کوشش همون کار را یک لحظه انجام بدهد. کارهای شدنی را او در مدت کوتاهی با اراده انجام میدهد. اینها راه دارد. بل تستحضرها و تتصرف در اون امور کما تشاؤ به ذاتها و فی عالمها، به اراده او وابسته است. او اگر اراده کرد هست، اگر اراده نکرد نیست. فعلم من ها هنا ان النفس فی اول تکونها کل حیول الاولا، همونطوری که حیول الاولا صرف الاستعداد از هیچ فعلیتی ندارد، نفسم در بد و پیدایشش لا یتعلم شیئا است. فعلم من ها هنا ان النفس فی اول تکونها کل هیول الاولا خالیتون ان کل کمال سوری و صورت محسوستین او متخیلتین او معقوله که والله اخرجکم من بطون امهاتکم کلا تعلمون شیئا. این در بدر پیدایشش. ثم تسیر و بهیسو تکون و فعالتن لصور المجردت عن المواب. صوری که منزه از ماده است و هیچ ماده ندارد، جزئیتن کانت در مرحله خیال او کلیتن در مرحله عقل. و لا محالت تلک صورو اشرف و اعلا من هذه صور الكائنه الفاسده. اون چرا که جز منشآت نفس است و در عالم نفس به اراده نفس مجرد یافت می شود، از این وجودات کائن فاسد یقینا اقواس، زیرا اینها در معرض زوال و دگرگونی و فساده. پس اونها که گفتن نفس هیچ تکاملی در درون او پیدا نمی شود، فقط در کیفیات نفسانیه و بیرون از اوی کمالاتی است، حرف اینها حرف سبکی است. اونها که حرکت جوهری را نپذیرفتن می گوین نفسی کودک با نفس حکیم هر دو در این که درونش چیزی نیست یکسان است. نفس حکیم یک سلسله کیفیات نفسانیه که اعراضی بیش نیستن فراهم کرده و نفس کودک ایرو تهیه نکرده. چون اگر علم کیف نفسانی باشد و حرکت هم در جوهر نباشد، پس روح یک حکیم با روح یک کودک نوزاد از نظر اینکه نفس ناطقه مجردن پیش اونها یکسان است. این روح حکیم یک سلسله سرمایه های تحصیل کرده به نام کیف نفسانی در اعراض کامل شده، نه در جوهر. فما اشد سخافتن رأی من زعم ان نفس به حسب جوهرها و ذاتها شیء واحد من اول تعلقها بالبدن الى آخر بقائها. چون سیری در جوهر نکرده، چون حرکت جوهری ده که نپذیرفته و علم حرکت علم هم کیف نفسانی دانستن و فراگیری علوم هم یعنی کیفیات نفسانی را اضافه کردن به ماننده ها. در حالی که وقد علمت ان نفس انها فی اول الکون لا شیء اون محض، اولش لا شیء است، کما فی صحیفت الالهیه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. در یک مرحله اصلا شیء نبود، در مرحله دیگر شیئی که قابل ذکر باشد نبود. و اما و این دست تکماله ها تسیر و عقلا فعالا، بعد و این جریان را همین آیه سوره هل اتا بیان کرده که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. این بعد به پیدایشش ختم کار او را هم در اون سوره فرمود یا ایها الانسان انک کادون الی ربک کدحا فملاقیه. اینی که از لم یکن شیئا مذکورا آغاز کرده به لقاء الله میرسد و وسطش را هم در سوره مائده بیان کرده که اگر بخواهی از اینجا آغاز شروع بکنی و به لقاء الله برسی، راحت سیر نفسی است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، این راه رها نکنی، الزمو انفسکم، این راه نفس است ولا غیر، که یک طرف لا شیء محض را به لقاء الله میرساند. اینم آغاز کار، اونم انجام کار، اینم مسیر. الحمدلله.